أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا. در دوران کودکی مرا در نعمتهای خودت و احسان خودت پروراندی و در بزرگی اسم مرا سربلند و نام مرا به نیکی معروف گردوندی. عرض شد یکی از مهمترین آفتهای راه و خطرات ساده از راه خدا معروف شدن است. انسان معروف بشه، در میان افراد شناخته شده بشه. خصوصیات بیشتر این مسئله چنانچه خداوند توفیق عنایت کند در شرح عنوان بصری، حدیث عنوان بصری اونجا خواهد آمد، ولی در این به صورت فنی تر و به صورت مبین تر. ولی این چند شب راجع به این مسئله ما تا حدودی با ذکر امثله و حکایاتی و بیان مطالبی خدمت رفقا و دوستان مسائلی رو عرض کردیم و عرض شد که همیشه بزرگان از شهرت فرار می کردند و از معروفیت پرهیز می کردند، از اینکه شناخته بشند، زیرا شناخته شدن همانند فردی است که گوهری را از صندوق به بیرون می آورد و در مرعی و منظر مردم قرار می دهد و مردم به دور او حلقه میزنند و دیگر اون امنیت و اون طمأنینه‌ای که در شبهای گذشته وجود داشت، اون امنیت دیگر وجود ندارد. دیگر همه میدانند این یک همچنین گوهری دارد و در منزلشه. و اون حالت آرامش از او سلب خواهد شد. مسئله به اینجا رسید که انسان خود نباید برای کسب شهرت تلاش و اقدام می کند، یک وقت خدای متعال خودش میخواهد یک مطلبی را معروف کند و مشهور کند. یه مطلبی است، مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه ایشان میفرمودند ما وقتی که به همدان آمدیم مختفی بودیم، کسی از احوال ما اطلاع نداشت. یک فرد مانند سایر افراد بودیم، یک روحانی مانند سایر روحانیون بودیم، تفاوتی با بقیه نداشتیم. تا اینکه پس از مرحوم قاضی آمدند سراغ ما و هر چه ما کردیم دیدیم مفید واقع نشد. اونجا دیدیم که مشیت و قدرت الهی و تقدیر بر اشاعه و بر شهرت و معروفیت تعلق گرفت. این مسئله بسیار مهمی است که آیا انسان خود اقدام کند یا این که نه، خدا این تقدیر را به وجود آورد. شیطان میاد در اینجا نفوذ می کند و خودش رو جا می زند و به عنوان بیان عقاید و دفاع از مکتب و اینکه الان خطر کیان اسلام را تهدید می کند و وظیفه شرعی و عقلی و وجدانی و عرفی و اجتماعی و چه ارز کنم اینها روی هم رفته، هیچ گریزی و گزیری برای انتخاب باقی نمی گذاره. در حالی که همه اینها بافتنی هایی است که شیطان در فکر و ذهن انسان می بافد. عزیز من، تو که میگویی اگر من این کار را نکنم کار زمین میماند، خب بماند، به تو چه مربوطه؟ مگر تو قیم مردم هستی و مگر تو قابل و اهلیت برای این کار را داری؟ مگر مردم امام ندارند؟ مگر مردم ولی ندارند؟ مگر مردم صاحب اختیار ندارند؟ برو کنار، بگو به من ارتباطی نداره، من ولی دارم. شیخ مفید زرنگ بود، شیخ مفید با فهم بود و رند بود و زیرک بود. فتوا داد، آمدن پیش ایشان و گفتن که زن حامله ای از دنیا رفته و بچهش هم بچه 9 ماهه بوده، از دنیا رفته، از اون چیکار کنیم؟ خب نمیشه بعد زن رو چیز کرد، حرامه، حد که احترام به جنازه مؤمن و مؤمنه حرام است و نمیشود این جنازه را انسان پاره کنه چون موجب حد که احترام است و باید به همین کیفیت دفن بشه، باید به همین کیفیت دفن میشه. الان از کارهایی که انجام میدن این است که جنازه ای را که دفن شده از خاک میارن بیرون، میذارن تو تابوت تشییع میکنن. حالا این جنازه آیا از اجزا بر او هست یا یه تیکه استخوانه یا حتی دیگه اونم شد نمید، اینو برمیدارن میارن. همه این کارها حرام است. جنازه ای را که دفن شده حرام است انسان بیاد بیرون و او را تشییع کند. دفن شده و این دفن بیرون کشیدن حد که احترام به جنازه است و جایز نیست که انسان جنازه را از جایی به جای دیگر منتقل کند مگر اینکه جنازه سالم باشد و این جنازه وصیت کرده باشد که به اماکن متبرکه و مراقد مطهره به اونجا حمل بشه. اما اینکه جنازه فرض کنی که یه نفر در تهران فوت کرده، حالا جنازه‌شو بردارن ببرن فرض کنی که همدان دفن کنن، این حرامه. یا اینکه فرض کنی تازه هنوز دفن نکردن، دفن بکنن که هیچ، چون اصلا بهمون که اصلا بحثی درش. یا اینکه فرض کنی که یه نفر در مکه فوت کرده، جنازه رو بیارن ایران، حرام است. جنازه شخصی که در مکه فوت میکند باید همونجا دفن بشه. کسی که در مدینه فوت میکند همونجا باید دفن کرد. این دیگه بدتره، درست؟ اینا همش خلاف، همش خلاف و جدا شدن از مسیر و از طریق است و به اهوا و خیالات زندگی کردن است و در عالم اعتبارات حرکت کردن است. مرحوم ملا صدرا در راه مکه بود، ایشان 6 سفر 5 سفر پیاده به مکه حرکت کرد. مرحوم صدرالمتالهین پیاده به سمت همینی که کافر میشمرندش، میگن عقایدش عقاید کفرآمیز، 5 مرتبه به مکه پیاده حرکت. در مرتبه ششم در بصره رسید، در بصره از دنیا رفت، همونجا دفنش کردن. الان قبر ایشون در بصره است. مرحوم میر داماد استاد ایشون در سفر از نجف به کربلا در بین راه، حتی ایشون نذاشت بیارنش کربلا، یعنی اعتقادشون بود، میگفت هر جا که شخص فوت کنه باید در همونجا دفن بشه. مرحوم میر داماد از بزرگان، از علما و فقهای ما و فلاسفه ماست که اصلا کسی در علمیت ایشون شکی نمیتوانه بکنه. خیلی مرد بزرگی بود، همزمان با مرحوم شیخ بهایی بود و در مسائل فلسفی قطعا از شیخ بهایی قوی تر بود و در مسائل فلسفی و عرفانی اینها قوی تر بود. البته خب شیخ بهایی در مسائل دیگری هم اطلاعاتی داشت. ایشون در یک جای بین نجف و بین کربلا در نیمه را بهش میگن خام نص. نص در عربی هم معنی نصفه، یعنی منزلی که نصف راه بین نجف و کربلاست. اونجا فوت میکنه، همونجا دفنش میکنن. الان قبر مرحوم میرداماد در خانوسه، در اونجا دفنش. بله درست. اینها همش مسائل خلاف. انسان از شهرت و از این چیزها باید اجتناب کند، از بزرگان و دیدنشون بر همین اجتناب از اینها بود و اینها را مانع می دیدند، مانع برای طریق. علما و بزرگان اینها را به اصطلاح به حساب می آوردند و علتش هم مشخص است، علتش مشخص است. چون وقتی که انسان معروف بشود از دست می رود. ما میگیم که ما باید این کار رو انجام بدیم، اگر انجام ندیم کسی نمیتواند انجام بده، انجام نمیتواند نده، انجام نمیتواند نده. عرض شد که شیخ مفید آمدن سراغش و گفتن که بره دفن کنی. اینا هم رفتن دفن کردن. در راه که داشتن میرفتن دیدن یک نفر آمد و در جلو اینها ایستاد و گفت شیخ مفید میگوید بدن اون شکم زن را پا پاره کنید و بچه را در بیاورید. اونها هم رفتن این کار انجام دادن، شیخ مفید گفته. بعد از یه مدتی آمدن پیش شیخ مفید و بچه هم با خودشون آورده بودن، گفتن که از برکت مسئله شما این بچه الان زنده است و حیات داره. و گفت قضیه چه بوده؟ گفتن مگر شما نفرمودید؟ ما داشتیم میرفتیم، یک نفر از جانب شما آمد و گفت شیخ مفید گفته که نخیر، این کار را انجام بدید، شکم زن را پاره کنید و بچه را در بیارید. فهمید این مسئله مربوط به حضرت میشه و الا این که نگفت. گفت عجب، من دارم فتوا میدم در بین شیعه به خلاف حکم خدا و برخلاف حکم رسول و امام علیه السلام دارم فتوا میدم، از فردا در رو بست. هیچ با خودش نگفت اگر من در رو ببندم مردم چیکار میکنن. آه دقت کنین رفقا، اینجاست به زنگاه، اینجا هم اونجاست که خیلی ها بار زمین میذارن و خیلی ها در اینجا به غلط افتادند و قافیه رو باختن. خلاصه بله، اگر قرار بود بر اینکه این استدلال موجه باشه، اون زمان برای شیخ مفید از موجه تر بود، اون کسی غیر از شیخ مفید نبود. مردم آقا مسئله میخوان، مردم آقا میخوان بخوان، مگه من قیمم؟ به من چه مربوطی که مردم مسئله میخوان؟ مردم امام دارن، برن شما برن از امامشون سوال کنن. اون امامی که نتواند در اینجا به داد برسه دو قران نمیارزه. این حرفا چیه؟ اون امامی که در اینجا دستش بسته باشه و عاجز باشه از ارائه تحریق، یک ریال ارزش نداره، یک شایی ارزش نداره. ما اون امام زمانی را قبول داریم که بر تمام نیات ما، چه برسه به احتیاج ما، بر تمام نیات ما قبل از آن که اون نیت در ما وجود پیدا کند، در صفحه وجودی او وجود پیدا کرده. این امام زمان ما قبول داریم و به این امام زمان معتقد هستیم. حالا اون امام زمان رها میکنه، ول میکنه، بذاره هر جمعه بجه، هر چی میخواد بشه بشه، یا نه وقتی امام زمان میدونه ما کلکیم، حالا که کلک هستیم پس بخوریم، حالا که صادقانه نمیخواید بیایید به طرف من، از افسار رو میندازم گردن خودتون، بچرخید دور خودتون، هی اینا انتخاب کنید، هی اون رو انتخاب کنید، هی اونو فران کنید، هی اونو بکنید، هی اونو بالا ببرید، هی اونو پایین بیارید. صادقانه که نیامدی. صادقانه چیه؟ صادقانه میگه امام زمان بنده از عهدم بر نمیاد، میدانی بر میاد یا نه؟ اگر میدانی بر میاد باید متکفل این مسئله بشی. کسی که میداند مسئلهش فرق میکنه با اون کسی که نمیداند. بداند. وقتی نمیدانی برای چی؟ برای چی؟ بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ما دیدیم اوضاع خیلی عالی شد. بله. و افرادی مدعی مقام و موقعیت مرحوم آقا را اعلان کردند یا بالاتر، بالاترش هم بود. خودیم که نشد. که نمیشه. ایشون یه فردی بود، یه شخصیتی بود، یه خصوصیاتی بود به این کیفیت. خب من دیگه که اینطور نیستم. خب ما نسبت این مسئله ایستادی. از اون طرف آمدند به ما گفتن عده‌ای. خب حالا که فرض بکنید که قضیه در اون طرف به این شکل است، خب شما چرا در اینجا نشستی؟ خب بالاخره این سکان این کشتی را کی باید به عهده بگیره؟ وقتی که در اونجا این بودم، به من چه مربوطه کی به عهده بگیره؟ برید پیدا کنید کسی که بیاد به عهده بگیره. بنده غلط میکنن که بلنشم بیام سکان کشتی را به عهده بگیرم که سکاندار شخصی مثل مرحوم آقا، به من چه ارتباطی داره؟ مگر من ولی بر افراد هستم؟ مگر به من سفارشی نسبت به این جهت شده؟ مگر کسی مرا قیم بر این مسئله قرار داده؟ مگر خدا مرده است که نیازه من داره که اگر من نکنم دیگر مسئله به معطل بمونه؟ به من چه ارتباطی داره؟ هر چه آمدن و اصرار کردند گفتم آ جان من، این پنبر از تو گوشتون در بیارید. در این مدتی که ما پیش مرحوم آقا بودیم چیزهایی ازشون یاد گرفتیم که شما اگر هزار بار تیکه تیکه بکنید خودتون را، غیر از حسرت و ندامت چیزی نصیبتون نخواهد شد. ولی همشید باید گم شید، همینجوری شد ولی همشید باید گم شید. این چیزا تو کت ما نمیره، بلنشک بری برو این دام بر مرغ دگر نه که اونقا را بلند است آشیانه. بلنشک برو این چیزها برای اون افرادی که میخوان دکان و عرض کنم حضورتون که هیئت و مرید و دفتر و دستک و دنیا و اینها میخوان درست کنن، به درد اونها میخواد بخوره. برید پیدا کنید، انشاءالله خداوند براتون به حد وفور گذاشته، نیازی به بله خیلی گشتن و این حرفا. به من چه ارتباطی داری که مرحوم آقا از دنیا رفتن بعدشون کسی هست یا کسی نیست؟ به من چه مربوطی که آیا میشود بعد از ولی خدا فرض کنید که زمین خالیت حجت باشه؟ بله می شود، من شده است. دیگه دنبالی چی میخوای بگردی؟ آیا می شه ولی خدا از دنیا بره؟ بری از خودش بپرسید که فوت کرد. چرا من میپرسید؟ بنده متعهد و متکفل امور خودم هستم و از مسائل خودم. نمیشه؟ خب بری ازش بپرسید. و آقا شما که رفتی چرا کسی به جای خود نذاشت؟ به من چه ارتباط؟ چه ربطی به من داره؟ آقا پس ما چه کنیم؟ منم مثل شما، تفاوتی نداره. بلند شید برید حالا هر کاری که میکردید. خب حالا طوریتون شده؟ حالا ولی خدا نیست نفس نمیکشید؟ نه خیلی خوبم نفس میکشید و خیلی غذا نمیخورید؟ نه قشنگ خیلی عالی. تمام اینا همه خیالاته، همه اینا خیالات. آقا جان من، آدم رند بلند نمیشه بیاد زندگی خودش رو فدای هوا و هوس یه مشت افراد بی خبر و جاهل کنه و عمر خودش را ببازد. نمیاد این کار انجام بده. آدم رند بلند نمیشه بیاد خود را ملعبه دست این و اون قرار بدهد و با چند تا تعریف کردن و تمجید کردن و سلام و صلوات فرستادن و حضرت آقا و آیت الله چسبوندن و مجالس ترتیب دادن و لشکر کشی به این ور و اون ور کردن و نمیاد مسئله رو قافیه را ببازد و اون سعادت خود را فدای یک مشت هوا و هوس کند. هوس، هوا و هوس. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه صاف آب پاکی و میر دست همه، حضرت در اونجا میفرماید من مکلف بر کارهای خودم هست. اون امیرالمومنین بود بابا، اون امیرالمومنین با اون ید و بیضا، نه مسکین بدبخت بیچاری همچون من و همسال من. میگو من هیچ وقت سعادت خودم را در تحصیل رضای شما به دست نمیارم، چیز خودم را خیبت و ناامیدی و حسرت و ندامت و از دست دادن فرصت را. برای اینکه رضای شما را به دست دارم موقعیت خودم از میبره. نخه، کی گفتی همچه حرفی زده؟ کی همچه حرفی زده؟ چون رضای شما را به دست بیارم بنده عمر خودم باید تلف کنم، چون رضای شما را به دست بیارم بنده از فرصت هایی که برام پیدا میشه و صرف نظر کنم. کی گفته؟ شما بنده خدا هستید، منم هست، منم مثل شما. شما یه حقی دارید بنده تا یه حدودی این حق را اتیان میکنم، از بیش از اون مقدار کلا سرم رفته. اینطور نیست قضیه. اون کسی که اهل صدق باشه، این چیزی که کمتر به او ما توجه میکنیم، فقط دنبال هوی هو هو دنبال سر و صدا هستیم. اون کسی که اهل حقیقت باشد و به دنبال حقیقت باشد به مطلوب میرسد، نیاز به این سر و صداها نداره، نیاز به این سر و صداها ندارد. بعد این شیطان میاد سراغ انسان، اگر شما این بار را بر نداری این بار زمین میماند، اگر شما اقدام نکنی پس این ملت چه کنند، پس اگر شما کار نکنید پس این مردم دینشون را که در دست بگیرد، اگر شما به فلان موقعیت نرسید احکام الهی زمین میماند، اگر شما رساله بیرون ندهید زمین و آسمان دست از همه کار میکشند و ملائک عزادار صف میکشند، این که مرجعی نیست که بخواد چیز بکنند. اینها میان و بیا یک دو تا قضیه هم چیز میشه، سه تا قضیه هم چیز میشه، میان یه دفعه انسان رو در یه عمل انجام شده قرار میدن. آقا یه قضیه من براتون نقل بکنم عجیب، تا بدانید که مسئله چجوریه. در زمان سابق بنای مرحوم آقا در ترتب ماه رمضان به خصوص و نماز عید بر رؤیت هلال بود. ایشون بر رؤیت هلال چیز میکردن، بنا داشتن در رؤیت هلال بود. اگر اول ماه برای ایشون ثابت میشد روز اول ماه رو روزه میگرفتن، یا خب روزه که میگرفتن منتها حالا به عنوان اول ماه میگرفتن، اگر ثابت نمیشد هم روز آخر شبان میگرفتن، می آمدن در مسجد. حالا همه روزه دارن، خب مسجد هم در ماه رمضان پر می شد. این مردم سالی یه ماه مسلمون میشن، اونم همین یه ماه، ماه رمضان. سایر اوقات مرحوم آقا اول اذان پشت سرشون 8 نفر وای می سودن برای نماز خون. می آمدن به ایشون می گفتن که آقای قلی صبر کنید که کسبه بیان تو چک اینها بیان پشت سر ایشون، معمولا سر وقت اذان میگن من باید نماز بخونم. میخواد هر کی بیاد میخواد کی نیاد، نه یا ما نماز رو میخوانیم، هیچ نمیگن نصب کنیم عزت مؤمنین بالا برود، صفوف مسلمین تشکیل بشود و عزت اسلام. از این استدلالا ما هم همه بلدن، از این چیزای مندراری. همون کسی که میاد استدلال میکنه عزت اسلام است و فلان، خودش نماز مغرب عشا رو نمیخونه جلوی چشم بنده تا ساعت 11:30 که قطعا نماز مغربش قضا شده بود. همین ها کشکه. یعنی همه این حرف ها فقط تظاهر است و برای مردمداری است و همین. السلام ایشون میگودم آن نماز رو هر کی میخواد هر کی نمیخواد، 8 نفر 6 نفر گاهی اوقات مثلا در روزهای جمعه به خصوص 6 نفر نماز ظهر بودن، نماز عصر میشدن 20 نفر. درست در روز ماه رمضان میدن. خب این بنام در روزها ما این بود که خب غیر از اون ادعی که خونه میشه یه دعای هر روز میخونن، دعای مایل روز اول روز دوم و اینها. اون روز دعا خونده مثلا روز اول نمیشد، یا مثلا روز بعد میگفتن روز اول، گرچه این دعا همش مندرالی ها، کسی نخونه این دعاهای روزهای ماه رمضان همش مندرالیه، و اون شخصی که اینها را شروع کرده بافته و سر هم کرده خیلی زور زده، یعنی به اندازه زور زده که مشکل خیال میکنم براش پیدا شده باشه، چون اصلا این عبارت ها هم دیگه نمیخوره، و این یه قسمی خواسته و شیش مستریش این اول آخر رو به دم این چیز بچسبونه و یک چیزی دراره که نمیدونم به آنه که یا فلان که اصلا نمیخوره با اول به اصطلاح به طاعتی که یا قیاس المستقیسی اصلا یک چیزهای مندراری. خلاصه این دعا هم دعای کشکه با من نمیدونم این مرمون آشق عباس نباس چی نایش داوردیم. خب این الان دیگه مرسو همین میخونن دیگه، بعدم شرح میکنن، الان شنیدم شرحش هم در بازار پیدا شده و خیلی اینقدر این کلوفتی از خود مفاتی کلوفته انتفاق اینا همه از علم شدت علم. خب روز اول فرض کنید که اینها نمیخوندن، با اعتراض مردم و باید آقا روز اولی چرا دو روز اول نمیخوند؟ اون بنده خدای که اون همون شخصی داکر و اینا که دعا میگو نه هنوز چون روز ثابت نشده روز اول ما این دعا رو نمیخونیم. مردم اعتراض، ای آقا رادیو اعلام کرده، ای آقا مساجد همه چیز میکنن، ای آقا مثلا به طوری همه انقدر خدمتتون بگم مسجد قائم تهران در تمام مساجد ایران از این نقطه نظر تک بود که همه میگفتن مسجد قائم به روال عرف عمل نمیکنه، اون رو حساب خودشه. حتی تهران مسجد آسعیز الله که مرحوم آیت الله آسعیز احمد خونساری نماز میخوندن، اونها هم به همین کیفیت عمل میکردن. در تمام مساجد تنها مسجدی که به این مبنا عمل نمیکرد تا وقتی که ثابت بشه فقط مسجد قائم، و این استقامت ایشون رو میرسوند. میگفت چون در دین داریم در شهر باید ماه را ببینی، تا ندیدیم خودتو پاره پاره کنی من نمیخونم. حکم میخواد بکنم بکن، میگی روز اوله باز خودت هرچ ما میام نماز رو میخونیم. یک سال یادمه ایشون شبهای احرار رو شیش شب گرفتن، یعنی شب 19 هم دو شب، شب 21 هم دو شب، شبی سه با بهشو بودن آخه مگه میشه، فهم بودن شما که سه شب رو میگیری خب سه شب دیگر هم بیدار باشی به کجا بر میخوره، به کجا بر میخوره. این شبهای ماه رمضان که بزرگان از نیمه های ماه رمضان دیگه به بعد شب را تا صبح بیدار بودن، حالا فوق شما سه شب اضافه کنی، بابا این که دیگه چیزی نیست مسئله بود. یعنی شش شب آمدن برای احیا و خب از باب احتیاط و تا آخر ماه رمضان به این کیفیت بود. یک سال مسئله خیلی مشکل شد، یعنی قضیه همینطور مبهم موند تا آخر ماه رمضان، قضیه همینطور مبهم بود. آخر ماه رمضان خب روز عید فطر دیگه کار مشکل میشه، خب همه جا اعلان کردن روز عید است و فلانی حرف ها. زمان مرحوم آیت الله مرحوم آقای بروجردی بود، زمان مرحوم آقای بروجردی بود، همه جا اعلان کردن گفتن آمد، ایشون هم رفتن گفتن که مسجد آسعیز الله تهران نماز عید فطر رو خوندن و گفتن که بله چیز شده است، امروز روز است و عید است و فلان حرفا. ایشون فرمودن برای ما ثابت نشده، ما نماز عید نمیخونیم. حالا مردم آمدن توی مسجد هی منتظرن امام جماعت بیاد نماز بخونه، آقام نمیومدن، آقام تو خونه شون نشسته بودن. اون موقع منزلشون در همون میدان شهدای تهران بود، اون میدان شهدا که قبلا اسمش میدان جاله بود، کوچه حریچیان اونجا، اون موقع منظرشون اونجا. هی آمدن از طرف مسجد، مردم منتظرن بفرمان در منازلشون چی منتظرن، وقتی روز عید نیست بنده بیام نماز چی بخونم؟ این معاویه که رفت روز چهارشنبه نماز جمعه رو خون، همه مردا اومدن اقتدا کردن. جالب اینجا روز چهارشنبه نماز روز جمعه شبونه خب بی خود کرده پاشن برن بشینن. تلفن کردن به قوم، قرار شد برن یه عده تماس بگیرن. من یادمه در اون موقع بعضی از همون دوستان اون موقعشون خدا رحمت کنه همشون رحمت خدا رفتن، همه اونها رحمت خدا رفتن، رفته بودن در تلفن خونه همین میدان سپه فعلی که در تهران اونجا محل تلفن و تلگراف اونها بود، تلفن کنن به دفتر آقای بروجردی، تلگراف کنن، تلگراف کردن یا تلفن کردن، جواب آمد که نه خیر هنوز برایشون ثابت نشد، تا ظهر هم ثابت نشده، تا ظهر هم ثابت نشده. همینطور هم مردم منتظر. حالا یه نفرم رفته در همون مسجد قائم در نبود ایشون، خدا بیامرزه اون مرحوم آقای کیوان بود، آدم خوبی بود، خیلی خوش نفس بود، این شروع کرده بود دعای روز عید فطر رو خونده بودن، چیز این تحلیلات و لا اله الا الله نمیدونم اله واحدا و نحن له مسلمون، این چی روزه اون مال یه چیز دیگه است. الله اکبر، الله اله الا الله، ولا الله اکبر، ولا ولا حمد نمیدونم فلان، شروع کرد اینا رو تحلیلات و تکبیرات روز عید فطر. مرحوم ما بعدم شروع کرده بود نان روغنی پخش کرد، اون آقای یکی هم سر چهارای سیدلی روغنی می آورد می داد چیز پخش می کرد. مرحوم آقا صدا کرده آقا کی به شما گفت شما چیز کنید آخه دعای روز فطر رو بخونید تحلیلات بود؟ گفت آقا بنده قصد قربت کرده بودم. گفتن چرا دیروز قصد قربت نگردی؟ قصد قربت کردن رجاءن خوندم، یه رجاءن یاد گرفت رجاءن من خود. بله بعد به اون گفتن که آه تو چرا بعد داشتین اون روغن دادی؟ گفت من روغنی میردم ولی میگفتم مردم نخورید. هنوز برای آقا ثابت نشده. اونم میخواست روغنیش تموم شه، خلاصه اون نذر کرده بود هرچی بود، اونم دنباله این تموم شدن اون روغنیش بود. التفات کرد خلاصه، یعنی این مسائل بودا، ائمه جمعه با این قضایا روبرو بودن. خلاصه مرحوم آقا میفرمودن تا ساعت 4 بعد از ظهر برای مرحوم آقای بروجردی ثابت نشد. از اون طرف آمدن گفتن آه شما در چه وضعیتی هستید الان؟ آقای کذا، آقای نمیدونم یک از آقایان معروف تهران، ایشون در اونجا اعلان عید کرده، نمیدونم جلوی افراد دیگه خودش قضا خورده. مرحوم آقا فرمودن بابا این زخم معده داره، این دو سوم معدهشو برداشتن، اصلا روزه نمیگیره که حالا اومده جلوی بقیه شروع کرده آب خوردن. اصلا روزه نمی گرفت. درست. و این چی که هی آمدن با آقای بروجردی، خب ثابت نشده دیگه، ثابت نشده، این مرجع نمیتونه حکم بکنه، خب مرجع نمیتونه برخلاف حکم خدا حکم بکنه. خلاصه به شما بگم انقدر آمدن پیش آقای بروجردی و گفتند آقا الان آبروی اسلام در خطر است، اگر شما حکم به امروز نکنید با توجه به اینکه بعضی از آقایان در این طرف و اون طرف روزه خوردن و اعلان کردن، این آبروی اسلام می رود. ایشان را مجبور کردن برای اینکه اون روز را ساعت 4 بعد از ظهر اعلان عید کنه. و الا کجا؟ عبارت مرحوم پدر ما این بود، ایشان را اطرافیان مجبور کردند با توجه به اینکه بر ایشون ابدا ثابت نشده بود که امروز روز عید است، ثابت کردن ایشون حکم داد. مرحوم آقای فرمودن خیلی خوب، ایشان مرجع تقلید بوده و حکم کرده. البته ایشون رفته بودن بیرون و چیز کرده بودن از باب اینکه مرجع تقلید حکم کرده است، خب مسئله رو بر عهده ایشون گذاشتن و این حالا احتمالا هم شاید بعد روزی رو قضا کرده باشن یا نه، این دیگه حالا دیگه بسته به نظر فقهی است که آیا اگر یک مجتهد فقهی حکم بدهد آیا تبعات و آثار عدم تحقق حکم واقع مترتب می شود یا نه. این حالا دیگه اومده ایشان می فرمودن ما ساعت 4:30 بعد از آن رفتیم مسجد قائم و نماز خوندیم، بعد از این که مرحوم آقای بهجدی حکم کردن و این که امروز روزه اید. درست شد؟ این مسئله است. درست شد؟ این قضیه است. مسئله سر اینه که آبیا و نمیدونم اسلام در خطر است و نمیدونم اگر اسلام در خطر است باشه به جهنم که اسلام در خطره. اسلام صاحب داره، صاحب اسلام به من گفتی که آبیا این کارو انجام بده، قیم اسلام به من گفته، امام زمان به من گفته. بسیار امام زمان بگه آبیا روز 15 ماه رمضان عید اعلام کن، ما عید رو بوی مطلبه چطور یه همچین ما و اینها میان و این شیاطینی که دور انسان هستن اینها میان و انسان را در محذور قرار میدن. آقا اگر نکنید آن میشود، آقا اگر نکنید این میشود، آقا اگر نکنید آبرو میرود، آقا حیثیت به خطر میافتد، حیثیت شما هم به خطر میافتد، شما متوجه این مسائل هستید، متوجه. کم 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 اون صلابت ابتدایی کم کم جای خود را به یک نوع دلهوره و دغدغه و تشویش و کم کم تبدیل به یک نوع خوف و حراس و کم کم به ول دادن و مسئله را رها کردن و همرنگ جماعت شدن مطلب با اونجا منتهی خواهد شد. لذا افرادی که در این گونه مسائل زرنگ هستن اینها نمیان. شیخ مفید زرنگ بود، رند بود. شیخ مفید بسیار مرد بزرگی بود، اهل باطن بود، بسیار مرد بزرگی. آمد گفت حالا که اینطوره من برخلاف حکم امام زمان، پس معلومه من نسبت مسائل شهر جاهلم و در منزل رو میبندم. خدا حافظ شما، فردا در رو بس قفلشم کرد، کلونشم انداخت. اون چیزی بود میکردن سابق بود. بفرمید برید. آمدن مسئله دارید، برید از یکی دیگه پرسید. نمیخوان، خدا حافظ شما. شیخ دیگه جواب نمید. ای بابا رفت دومی آمد اصلا. رفت فرداش یک هفته از این قضیه گذشت، یک هفته از این قضیه گذشت. اینجا امام زمان دید نه، شیخ صف وایساده پای قضیه، کاریش نمیشه کرد. اینا دیگه نمیشه، همه میرن. اما حضرت روز اول رو صبر کرد، روز دوم حالا ما شوخی میکنیم اینا با امام علیه السلام. روز اول رو صبر کرد، روز دوم دید نه، محکم وایساده در رو بسته، سه قفلش کرده. گفته برید سراغ امام زمانتون، خبری نیست، ما جاهلیم. و خوش به حالش، خوش به حالش و خوش به سعادتش و خوشا به رندی و زیرکیش المؤمن و کیس. خوش با بعد از روز هفتم در بعد از خود پی حضرت توسط یک شخصی برای او پیغام دادن که یا شیخی و معتمدی، به این عبارت ای شیخ من و ای محل اعتماد من، تو در میان مردم فتوا بده، انا نحفظوک، ما حفظت میکنیم. اینی که گفت دیگه با تموم شد، دیگه به ما مربوط نیست، دیگه حالا هرچی بخوایم میگیم، دیگه هرچی اومد به زبونمون دیگه میگیم. خودش گفته نحفظوک، دیگه به ما مربوط نیست قضیه دیگه. البته حالا ما اینطور میگیم، ولی خب اون بزرگان اونها مقام احتیاط و مقام چیز اینها رو داشتن دیگه. امام زمان علیه السلام گارانتی داده بهش، تضمین بهش داده، من تو را حفظت میکنم. حالا هر کاری بکنه دیگه بر عهده امام زمانه، دیگه بر عهده او نیست. این از امتحان در آمد، از امتحان سربلند بیرون آمد. امام علیه السلام هم گفت حالا که اینطور کردی، حالا ما متکفلت میشیم. آیا ما همین وضع داریم؟ ما همینطور هستیم یا نه؟ دیگه خب خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. لذا مرحوم آقا میفرمودند که اصلا دعو و دیدن بزرگان بر این بوده که همیشه خاموش باشند، همیشه حال عزلت را در پیش بود، و این برای افراد متفاوته. تا وقتی انسان به مرتبه ای از پختگی و از صلابت و تکامل و ثبات نرسد، به هر مقدار که معروف بشود برای او ضرر خواهد بود، به هر مقدار که شهرت پیدا کند برای او ضرر خواهد بود. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، ایشان مرد خوبی بود، داستان ایشان و حکایت ایشان با مرحوم آقای قاضی معروف بود. ما حالا دیگه اون مسائل نمیخوایم بپردازیم. ایشان میره پیش مرحوم قاضی قبل از اون که به مرجعیت برسه و معروفیت پیدا کنه. مرحوم قاضی به ایشون دستوراتی میدند، دستورات سلوکی میدن که از جمله آن 400 مرتبه ذکر یونسیه بود بین صبح تا به ظهر در سجده و مسائل دیگر. ایشون مدتی که به این اذکار قیام میکنه حالاتش تغییر پیدا میکنه و مسائل هم و کاشفات میبینه. یک روز در حین مکاشفه، در حین سجده یونسیه مکاشفه می‌بیند که تمام دوران زندگی خود را و عمر خود را به او نشان دادند. از هنگامی که متولد شد این قضیه اتفاق افتاده ها، برای خیلی از دوستان مرحوم آقا هم این مسائل اتفاق افتاده، از ابتدایی که پا به عرصه وجود گذاشتند تا هنگام وفات خودشون را دیدن و مسائلی که بعدن اتفاق میفته و حالاتی که بعدن اتفاق میفته، اینا را همه را دیدن. ایشون دید و چطور به دنیا آمد و خلاصه حتی اونهایی که او را گرفتن و در قنداق کردند و به اصطلاح آماده کرده بودن، اینها را همه را دید و دوران رشد خودش را دید، بزرگ شدن را دید، فلان تا وضعیت فعلی را، و بعد همینطور تا این که به مرجعیت میرسه و مرجعیت به ایشون انحصار پیدا میکند. حتی این را هم ایشان دید که از همه معروفتر میشه و از همه مشهورتر میشه، و حتی بعد هم دید که در بالای معزنه های حرم امیر المؤمنین علیه السلام صدا میزنن که سید خویی از دنیا رفته و برای تشییع او چه بشه چه بشه، که میگن عربا میگن صلات میکشن، اونجا هم به اصطلاح مشاهده کرد. آمد پیش مرحوم قاضی این قضیه را، مرحوم آشخباس قوچانی رحمت الله برای مرحوم والد به زمان الله نقل کرده بود، ایشون میگفت مرحوم قاضی به بنده فرمودند که ایشون آمد پیش ما و شروع کرد این مکاشفه را برای ما گفتن، و وقتی که رسید به اینجا که ایشان به مرجعیت میرسد، من خیلی ناراحت شدم و خیلی تأسف خوردم و دیگر به باقی مکاشفش توجهی نکردم. اتفاق میکنی یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا مگر مرحوم قاضی به مرجعیت رسیده بود؟ مگر رساله داده بود؟ مگر چیزی از او کم شده بود؟ یا اگر ایشان به مرجعیت نمی رسید، سلمه‌ای در اسلام و مسلمین پیدا می شد؟ ایشان به مرجعیت رسید و فلان. مسئله درس و اینها یه مطلب دیگری است. ممکنه انسان درس بده، مدرس باشه، مدرس خوبی هم باشه، طلاب فضلا ازش استفاده کنند و این یه امر پسندیده است، امر خیلی. اما تکفل این مسائل و اقدام بر این مسائل، بنده بعد از زمان مرحوم آقای حکیم در اونجا بودن، در مجالسی که تعیین مرجعیت می کردن، در یک مجلسی بودیم که بسیاری از افراد و ریش سفیدها و فلان بودن. آقا قضیه بین دو نفر، یکی آقای خویی و یکی یکی دیگه، کار به فحش کشیده بود. یعنی طرفین برای اثبات نظریه خودشون از بحث ها و مسائل علمی و اجتماعی و عرفی گذشتن و این مسائل رو عبور کرده بودن دیگه به فوش، و شاید یه مقداری هم طول میکشید دیگه دیلم و نمیدونم بیل و کلنگ و و یا مسائل و قد دارو از این چیزها. شاید به اینجا برای چی؟ برای اثبات مرجعیت اینجوری این قسمی. حالا فهمیدی چرا مرحوم قاضی چرا ناراحت شد؟ اون مرجعیتی که امام علیه السلام بیاد و بگوید انا نحفظک، با اون مرجعیتی که به این طور بخواد اثبات بشه چقدر تفاوت داره؟ چقدر؟ چقدر مسئله اختلاف داره؟ و بعدم همین شد. در یک جریانی که بعد پیش آمد، دیگر برایشون شبهه نسبت مرحوم قاضی پیدا شد و به اون شبهه ترتیب اثر داد و این موجب شد که دیگر سراغ مرحوم قاضی نرود. اما از ایشون به زشتی یاد نمی کرد، مثل بعضی ها که به زشتی و واقعا به تعابیری که خودشون لایق بودند از مرحوم قاضی یاد می کردن. ایشون نه، اینطور یاد نمی کرد. ایشون می گفتن که ما به این کارها کاری نداریم، ما کار خودمون رو انجام می دیم. در همین حد. خب چرا اینطور قضیه؟ به خاطر اینکه شهرت و معروفیت میاد می گیره، میاد می گیره، نفس دیگه برای آدم نمیذاره. مرحوم آقا میفرمودن ما برای رساله رؤیت هلال رفتیم پیش ایشون، جواب دادن، آمدن دوباره نامه نوشتن فلان حرفا. میگفتن بعد ما در سفری که به کربلا داشتند در اواخر حکومت پهلوی، ایشون میفرمودن که ما گفتیم بریم نجف و اصلا راجع به ایشون مشافهتا بحث کنیم دیگه، چرا نامه بدیم؟ آقا شما چی میگید راجع به هلال؟ یکی یه جا ببینه در همه کره زمین کفایت میکنی حرفا چی؟ اصلا بریم میگم دلیل شما این قضیه چیه؟ چه دلیلی دارید؟ میگفتم که ما رفتیم در نجف، گفتن ایشون در کوفه، تابستان بود دیگه، اواخر تابستان بود، اواخر تابستان بود و دیگه نزدیک های مهر بود یا خود مهر بود. می گفتن که رفتیم در کوفه در منزل ایشون، عبارتی که ایشون برای ما تعریف کردن این بود: من وقتی که وارد اتاق شدم دیدم این پیرمرد، خب مرحوم آقای خویی هم خوی قدی هم سمین هم بودن، دیدم این پیرمرد در میان کوهی از نامه هایی که دور او را احاطه کرده گم شده. یعنی اینقدر نامه از اطراف آمده بود که سرش رو بالا کرد ما رو ببینه. گفت ها آسمم دوسین سلام، چطوری، یاد ما کردی و فلان این چیزها. و من دیدم اصلا ایشون حال صحبت کردن با ما رو نداره. حالا من بیام به چی مسئله علمی مطرح کنم، مسئله فنی و فقهی بیام مطرح رو، حال نداره اصلا شما حرف بزنید. و همینطور سرگشته در همین نامه ها بود، نمیدونم یه نامه برمیده میده تو پاکتمو یکی میکنه، نمیدونم یه نامه میده، حالا اینا هم بایست یکی بیاد درست کنه. خلاصه مضطرب گیجه بنده خدا، نمیدونم یک وضعیتی داره، اصلا خیلی وضعیت عجیبی داره. گفتم من خیلی اونجا متاثر شدم، اصلا مطلبی که اصلا چیز نکردیم، یه نیم ساعتی موندیم و یه به چی مقداری صحبتهای عادی گذشت و آمدم بیرون و میگفتم من عجیب منقلب شدم، خیلی عجیب. حالا اونجا براشون چه مسئله کشف شده بود اون دیگر او رو به ما نگفتن، اینو گفتن که من آمدم یک راست رفتم در مسجد کوفه و رفتم در مقام محراب شهادت امیرالمؤمنین ایستادم. امیرم در مسجد کوفه رفعا که رفتن یا اگر نرفتن خدا انشاءالله قسمت کنه، دو تا محراب در مسجد کوفه دارن، یه محراب، محراب همون محراب اصلی که نمازهای یومیه خود را به طور واجب جماعت اونجا میخوندن، با 20 متر تقریبا فاصله سمت چپ یه محرابی است یه مقدار فرو رفتگی هم داره، اونجا محرابی بود که نافله میخوندن و در اون محراب ابن ملجم ضربت رو وارد کرد، نه در محراب اصلی. و مرحوم قاضی میفرمودند بر شما باد به اهمیت دادن به این محراب و اینکه حتی امکان تا آن جایی که میتوانید نماز خودتون را و ذکر خودتون را در این محراب قرار بدید. خیلی شون میفهمون است. مرحوم آقا میفرمودن که من آمدم وارد مسجد کوفه شدم، رفتم در همین محراب دو رکعت نماز خوندم و گفتم خدایا خدایا اگر قرار است که مرا در آینده به این وضعیتی که من دیدم مبتلا کنی جان مرا بگیر، بنده آمادگی برای یک همچین وضعیتی ندارم. تازه این آقا که اولیا و اواخر، اواخر حالا تقریبا بود دیگه، بله دیگه سنیشون دیگه بیش از 50 بود دیگه تقریبا که بله رفته بودن استرا اونجا، درست مبادا، یعنی به این کیفیت که بخوای خلاصه ما را در این وضعیت بیاندازی، در این که دیگر حال دو کلمه ذکر با تو را نداشته باشیم، دو کلمه بتونیم ذکر بگیم. و اینها چی فهمیدن؟ بقیه مردم چی فهمیدن؟ اینها چی برداشت کردن؟ بقیه چی برداشت میکنن؟ این داره میگه خدایا جان مرا بگیر، بقیه رو نگاه میکنی میبینیم که بله چه مسائلیست. بله. و میفرمودن که آمدم بیرون از اونجا و دیدم نه الحمدلله تقدیر الهی ظاهرا نیست برای این وضعیت نیست، خیالمون راحت شد و سجده شکر به جا آوردیم در همون مسجد کوفه، سجده شکر به جا آوردیم که الحمدلله دین ما به سلامت خواهد رفت، ره چنان رو که ره روان رفتند. مطلب باز جای صحبت داره و مطالبی جای بحث داره، اما به نظر میرسه که این مقدار که برای رفقا و دوستان راجع به مسئله صحبت شد فعلا کفایت است. خلاصه اگر انسان به تکلیف بخواد عمل بکنه مسئله مسئله دیگری است. بنده در مشهد یادمه در اون زمانهایی که در مشهد بودم، در همون در مشهد یه وقت یک بنای رو گذاشتیم با رفقا یه بحثی رو شروع کنیم. اون بحث شرح قصیده خمریه ابن فارز بود. شربنا على ذکر الحبیب مدامتن، سکرنا بها سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. بسیار قصیده قصیده عجیبی است تا میرسه به اینجا که میگه یقولون لی صفها و انت به وصفها خبیر و عجل عندی به اوصافها علم و صفاء ولا ماء و نور ولا هون و نور و لطف ولا هون و نور ولا نار و روح ولا جسم. تقدم کل الکائنات حدیثها قدیم ولا شکل هناک ولا رسم. خیلی اشعار اشعار عالی است مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه این قصیده را خیلی میخوندن. خود مرحوم آقا هم این قصیده را میخوندن. قصیده ابن فارز مصری است. ما در اونجا میخواستیم این قصیده را شرح کنیم و یه بحثی با یک عده در 15 تا از همون رفقا و موقع و طلاب اینها داشته باشیم. روز اول گفتیم، ولی از اول در دلم یه شکی بود نسبت به ادامه این مسئله. روز اول این رو گفتیم. روز دوم بعد از ظهر بود، من یه خوابی دیدم که دارم وارد یک منزلی میشم. این منزل بسیار منزل مجللی است، خیلی مجلل، از این منزلهای اشرافی که پله‌های خیلی وسیعی داره و میره بالا. از این پله ها آمدن بالا، همین در پاگرد که میخواستم چیز کنم بگردم، دیدم این در یک یخچال خیلی بزرگی در همون کنار پاگرده و یک مرغی، حالا مرغ چه بود، از هوایی زمینی، از ولی معلوم بود بسیار این خیلی فربه و خیلی جاذب و جالب که اصلا با این اطعمه و مرغ‌های زمینی و اینها اصلا چیز نبود، قابل قیاس نبود، قابل تشابه نبود. این در یخچال باز شده، این افتاده بیرون و من دارم تعجب میکنم، میگم که این که جاش تو یخچاله، چرا این الان تو بیرون افتاده، چرا توی راپله افتاده، اینو باید بردارم و بذارم توی اینو. ما برداشتیم و بعد دوباره در یخچال رو باز کردم و گذاشتم و بستم. یه اصحاب بیدار شد، اصحاب بیدار شد، متوجه شدم که مسئله چیست. خلاصه قرار بر این است که این دیگه تعطیل بشه و نباید این مسائل. خلاصه آمدیم همونجا، آمدیم پیش مرحوم آقا. کاری داشتم با ایشون قبل از اینکه بیام درس. اول می آمدم منزل و ببینم ایشون کاری ندارن، مطلبی ندارن، بعد می رفتم برای درس. آمدم همین که وارد اون اتاق شدم، یه دفعه رو کردن ایشون به من، گفتن آیا سید محسن، اگر خیر دنیا را می خواهی ناشناس بمان، اگر خیر آخرت را می خواهی ناشناس بمان، بفرمایید به کارتون. گفتیم چشم، خیلی ممنون. التفات میکنید، صحبت شوخی نیست، یعنی خلاصه باید به تکلیف عمل کرد، مبادا انسان گول بزنه خودش را و بخواهد پا از آن حدی که گفتن فراتر بذاره. وقتی که ما میگوییم مالکمون کسی دیگه است، صاحب اختیارمون کسی دیگه است، دیگه به چی میخوایم فکر کنیم؟ به چه مطلب دیگری میخوایم فکر کنیم؟ باید فقط گوش به زنگ باشیم چه علامتی میاد و چه از همین، نه بیشتر. بیشتر کلا سر رفته. انشاءالله امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و اون چرا که موجب خیر و صلاح و برکت ماست خود او برای ما فراهم کند. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق وی کس این گمان ندارد. اللهم صل علی محمد.